اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز سه‌شنبه تاریخ هفتم بهمن ماه سال 1393 هجری شمسی مطابق با ششم ربیع الثانی سال 1436 هجری قمری، مباحثه ما در طب المعصومین صفحه 275 روایت از امام رضا علیه السلام داریم. تو بحث ناخون گرفتن، حالا هر کسی که دوست دارد ناخوناش ترک ترک نشه و رنگ ناخوناش مایل به زردی نشه، هر پنجشنبه ناخوناشو کوتاه کنه و اون آداب دیگه‌ای که گفتیم در زمینه ناخون کوتاه کردن رعایت کنه. مثلا از انگوش کوچیکه شروع کنه، دست چپ به انگوش کوچیکه دست راست ختم کنه. بعد از گرفتن ناخونها مستحب به آدم دست و ناخوناشو بشوره با همین آب. قال الامام الرضا علیه الصلاة والسلام فی الرسالة المذهبة ومن اراد ان لا ينشق ظفره ولا يميل الى الصفرة ولا يفسد حول ظفره فلا يقلم اظفاره الا يوم الخميس. هر کسی که اراده جدی صحیح دارد که ناخوناش شقاق پیدا نکنه، ترک ترک نخوره و رنگ ناخوناش مایل به زردی نشود و اطراف ناخونها قسمت پوست و گوشت عفونت پیدا نکند، ناخونهای خودش را روز پنج شنبه بچیند. این هر پنج شنبه ناخوناش رو کوتاه کن. حالا دیگه با شرایطش دیگه مؤمنان. این روایت هم در بحار علامه مجلسی چاپ اسلامیه تهران جلد 62 صفحه 324، هم چاپ بیروتی جدید جلد 59 صفحه 324 سطر هفتم. روایت بعدی از امیر المؤمنین علی علیه السلام، تقلیم الافافر یمنع الداء الاعظم و یجلب، بعضی نسخه داره و یدر، بعضی نسخه داره و یزید، و یجلب الرزق و یدره. چیدن ناخونها، کوتاه کردن ناخونها پیشگیری میکنه، باز میداره انسان رو از مبتلا شدن به بیماری داء الاعظم، که احتمال میدیم داء الاعظم بیماری عفونی جزام یعنی بیماری خوره باشه که یکی از اقسام بیماری های مصریه. و حال اینکه لا عدوا فی الاسلام، انشاءالله چند جلسه آینده بحثمون که به عدوا رسید، اگر افراد رعایت بهداشت فردی و اجتماعی کنن هیچگاه دچار بیماری های مصری نمیشن و همچنین باعث شیوع بیماری در بقیه افراد جامعه نمیشن. وقتی آدم رعایت مسائل اسلام ولایی کنه، لا عدوا فی الاسلام، انشاءالله سر جاش میگن. حالا اینجا مباحثم، تقلیم الافافر یمنع الداء الاعظم. الداء الاعظم 16 بار در این لوح فشرده سیدیای احادیث اومده، نگاه کنید مؤمنان، در سیدی نور 2، نور 2.5، نور 3، نور 3.5 نگاه کنید. سیری جامع الاحادیث. و یجلب الرزق، این سندش مؤمنا تو تحف العقول صفحه 72 چاپ قدیم، چاپای جدید میشه صفحه 100. صفحه 100 خصال شیخ صدوق جلد 2 آخره صفحه 611 و اول صفحه 612. در بحار علامه مجلسی جلد 73 صفحه 119 حدیث 2 و ثواب الاعمال شیخ صدوق صفحه 23، بحار جلد 73 صفحه 121 حدیث 11. در روز جمعه ناخون گرفتم تو کتاب طب الائمه ابن بسطام نیشابوری صفحه 138، بحار جلد 73 صفحه 316 حدیث 4. اما این که گفتیم به جای یجلبو بعضی نسخه ها یزیدو داره و یزیدو فررزق، اینجا بنابر نسخه محدث نوری تو کتاب مستدرک جلد 1 صفحه 414 حدیث 4 خط تیره 1030، بعضی نسخه ها یدرو داره به جای یجلب الرزق، یدرو الرزق داره و به جای کلمه الافافر به جاش چی داره؟ افار. این روایت دو تا سند داره با این تیپ خونده نسخه بدل، یکی کافی شیخ کلینی فروع کافی جلد 6 صفحه 490 حدیث 1 الافار داره، یکی هم وسائل الشیعه جلد 2 صفحه 131 حدیث 1711 یدرو داره، یدرو رزقه. حالا اینا یکم معانیش با هم دیگه فرق. حاج آقا گفتی این ادال اعظم احتمال میدیم که چی باشه؟ بیماری خوره یا جزام باشه. آیا واژه های دیگه هم تو روایات شیعه هست یا طب مکمل آلترناتیو یا نه؟ میگیم بله که هست. مثلا اگر کسی گفت داء الذئب یا گفت داء الجوع، این بیماری گرسنگی، هرچی میخوره سیر نمیشه. اگر کسی گفت داء الحیه، این بیماریه که علاوه بر این که پوست سر، علاوه بر این که ریزش مو داره، پوست سرش هم کنده میشه، میگیم این داء الحیه داره. اگر کسی گفت داء الفیل، این یک بیماری پوستیه، یا پوست متعفن داره و عرق بدبو، یا نه این پاهاش سفت میشه و دردناک. دوتا معنا شده برای داء الفیل، بیماری که پا رو سفت میکنه و سخت میکنه، نظیر رگهای برجسته واریسی پشت ساق پا روی عضله. تصور فهمیدی مؤمنا سختی رگا و برجستگی رگا زیاد میشه. اگر کسی مثلا گفت تو بحث اخلاق و تو بحث رفتار، تو بحث تربیه، اگر کسی گفت داء الشح یعنی داء البخل، آیه قرآن میگه شح مطاع، یعنی تمائیه که خیلی کنسه، هم افزایش ثروت میده هم خیرش از این ثروت به دیگران نمیرسه. لذا تو روایات شیعه در کافی شیخ کلینی جلد 4 میگه اموال رو از دست ظالمین عالم بگیرید، نگذارید اونها قدرت اقتصادی برتر داشته باشن. چرا؟ زیرا ظالمین عالم حق اموال رو ادا نمی کنن و این اموال رو در راه خیر رسانی به مردم استفاده نمی کنن، در راه شرارت استفاده میکنن. یعنی توان اقتصادی بالاشون بر اساس مدیریت شرارت باعث میشود که ابزار نظامیشون شدیدتر، گسترده تر و ظلمشون فراگیرتر باشه. حالا بر همه مستضعفین عالم واجبه که این اموال از دست ظالمین بگیرن. اگر میخوان شرارت و ظلم ظالمین از جمله ظلم هیئت‌های حاکمه بلوک غرب در دنیا ادامه نداشته باشه، پس این اموال باید از دست اشرار بگیریم. اونم فروع کافی جلد 4 روایت شه نگاه کن. اگر این کار نکنی فناء الاسلام و فناء المسلمین، تو روایات دارم من نمیگم، فروع کافی جلد 4، اگر میخوای فناء اسلام و فناء مسلمین نباشن پس ظالمین عالم نبایستی قدرت برتر باشن، باید توانها رو از دستشون بگیری، چه توان اقتصادی باشه مؤمنا و چه توان نظامی، تا به شرارت و ظلمشون ادامه ندن. اگر کسی گفت من داء الثعلب دارم، یعنی بیماری که موی سرش میریزه، فرق میکنه با کسی که ریزش موش سکه‌ایه به خاطر استرس شدید، و فرق میکنه با کسی که بیماریش قارچیه، بیماری قارچ کچلی داره، با او فرق، و بیماری های دیگه مؤمنات، تصور فهمونیم مؤمنات مثلا هورمون مردانش خیلی زیاده، خب ریزش موش زیاد میشه، یا تو خانوم ها هورمون زنانش خیلی کمه، ریزش موش زیاد میشه، دچار تاسی سر و یا آلوپسی مردانه میشه، با اینا فرق میکنه. پس داء الثعلب با اینا یکم فرق میکنه. اگر کسی گفت من داء دارم، میگه خب بیماری داره، جمعش میشه ادواء. اما اگر کسی گفت داء الاعظم، میشه علف ظاهر بیماری مصری جزام، یعنی بیماری خوره. هنوز به صراحت روایتی پیدا نکردم که خود معصوم بفرمایم مراد من از این داء الاعظم چیه، انشاءالله اگر پیدا کردم بعد خدمتون میگم. یک موعظه‌ام هست به بعضی از مسلمونا، حالا اسم اون منطقه رو نمیبرم، ولی تو نهج البلاغه و غیر نهج البلاغه این فرمایش امیر المؤمنین هست که حضرت فرمود مثلا اهل اون منطقه‌ای که حرف ولایت حق رو گوش نمیدن، و این به چه بیماری مبتلان؟ یا اهل الدائل عوال اتباع البهیمت، یا اهل الداء العوال اتباع البهیمت، کسایی که سرپیچی و تخلف میکنن از فرامین ولایی، هر کسی به سمت و سوی میره و فرضیه بافی میکنه و مصالح شخصیشو در نظر میگیره، مصالح کل مسلمین، کل شیعیان و مصالح اسلام رو در نظر نمیگیره، به طریق اولا مصالح ولایت حقه رو در نظر نمیگیره، این مسئلهش مسئله چار پایانه، همتهم بطونهم قبلتهم نساهم، همش همتش شکمش و فعالیتش همش چیه؟ زیر شکمیه، و جفنگیاتش هم بیشتر میشه. زمان ما شامل کی میشه؟ این گروه های سلفی و وهابی و داعشی که مزخرفاتشون دیگه بیش از اندازه شده، هر مسلمانی از اینا بیزاری میجوه، زیرا که داعشی ها تراشه های اسرائیل هم. جهاد نکاحی را انداختن که تو هیچ مکتب توحیدی نیست، از حضرت آدم بیا تا حضرت مرسل نبی مکرم اسلام، ما جهاد نکاحی نداره، یه دیکته جعلی اسرائیل دارن انجام میدن. مسئله اینا مسئله چیه؟ بهائمه، همتهم بطونهم قبلتهم نساء، با نه که زن شرعی قانونی داشته باشه، ناموسای مردم که شوهر دارن تک میزنن. حالا این ناموسای مردم عفیفن، پاکدامنن، اهل حیاءن، از خدا حیا میکنن، از شوهرشون حیا میکنن، تن به این خبیثا نمیدن. حالا این خبیثای قدگر عین بز شاخدار یا گاو شاخدار اسرائیلی شاخ میزنن. این ناموسای مردم که شوهر دارن میگیرن میکشن که چرا شما جهاد نکاحی نمیکنی؟ بفهم. این فرمایش امیر المؤمنین تو نهج البلاغه رو نگاه کنیم و کتابای روایی دیگه. یا اهل الداء العقال اتباع البهیمت. حالا مؤمنا روایت بعدی، باز بیام تو پزشکی. اگر کسی درد کمر داره، پیشرفته شده، نمیتونه صاف را بره یا یه جا وایسه، کمر خم را میره و درد از پشت قوس کمرش، پشت کشاده رانش، پشت زانوش به کف پاش میاد، این دیگه نمیتونه صاف را بره، به صورت رکوعی میتونه راه بره. این یا دردهای دیسکوسیاتیک داره و یا دردهای لومباگو داره. حالا مباحثه ما در بحث سیاتیک. اگر کسی بیماری عرق النساء عین رقاف النساء الف لام نون سین الف عرق النساء یعنی بیماری رگ سیاتیکی داره در اثر موندن بین مهره های کمری یا تخلیه مایع دیسک ها یا چرخش سریع یا فشار اضافی به خاطر بار سنگین یا رفتار منفی با خود کفش پاشنه بلند بیش از 2 سانتی متر پوشیده یا روی پنجه پا راه میره و مانند اینا تا 12 علت. خب هم ریگلاژ مفصلاش به هم میخوره، هم فشار اضافی رو دیسکا پیش میاد، هم دردهای مفاصل از مفصل لگن بگیر تا مفصل زانو مچ پا تا قوس کمر. حالا مباحثه و سیاتیک. یک درمان ویژه در کتاب ابن بستام نیسابوریان هست که بعضی دکترای محترم وقتی به اینجا رسیدن بسیج پرسش تعجبه، ترجمه میکنه بعد پرسش تعجب میذاره، یعنی نمیدونم معناش یعنی چی. بسیار دکترای محترمی هم هستم، مثل ترجمه ابن بستام نیسابوریان دکتر حسین ترجمه کرده به فارسی. حالا مؤمنان نگاه کنیم، دکتر حسین صابری، حالا اینجا رو روایت رو میخونم، ترجمه میکنم، توضیح میدم، چه تو کتابای پزشکی تو جدید و یا قدیم مینویسن عرق النساء با الف ممدوده که همزم داره، این اشتباه چاپیه یا اشتباه لپیه که افراد مرتکب میشن یا مینویسن. همزه نباید باشه، غلط ها، بدون همزه است. این روایتی که میخوام بخونم 3 تا سند داره، سنداشو یادداشت بفرمایید، خارج از کتابه، اینجا یه کتاب که سفیده، این روایت حاشیه بزن. طب الائمه علیهم الصلاة والسلام ابن بستام نیسابوریان، نیشابوریان، صفحه 76، مستدرک الوسائل جلد 16 صفحه 447، حدیث 14 خط تیره 20508، بحار طبع بیروتی جدید جلد 59 صفحه 189 باب 68 حدیث 1. از دانشمندای ایرانم واسهتون یکم گفتم اسم یک کتاب بردم، ترجمه های دیگه هم هست، کتاب هایی هم از علمای لبنان هست، مثل متخصص مواد و شیمی مثل محسن عقیل. در کتاب طب الائمه ابن بستام به توضیح و شرحی زده، اونجا هم مؤمنا چیکار کنیم؟ نگاه کنیم. حالا اینی که میخونیم ترجمه میکنیم. و ذکر بعد عن عبدالله و الحسین ابن بستام قال حدثنا احمد بن رياح المتطبب وذكر انه عرض على الامام عليه الصلاه والسلام لعرق نساء. عرضه داشت به امام معصوم علیه السلام به خاطر وجود بیماری به نام بیماری سیاتیک، قول امروزی ها به رگ سیاتیک میگن چی؟ عرق النسا. بعد حضرت فرمود یه درمان خاصی طبق این سه سند، تأخذ غلامت وفرن، ناخونش تمیزه، زیرش آشغال نیست، بهداشتی تمیز. حالا غلامت وفره من بهی عرق نسا، حالا ناخونه تمیزه بهداشتیه، کسی که سیاتیک داره ریز ناخوناشو در وقت تراشیدن ناخون بگیره، فتعقدها على موضع العرق و اونه بذاره روی همون عرق النسایی که درد میکنه، سیاتیک راست درد میکنه یا سیاتیک چپه، این خورده ای که پودره ها بذاره رو همون عرق سیاتیک و محکم فشار اینجوری بده نگه داره. فتعقدها على موضع العرق فانه نافع باذن الله تعالى سهل حاضر النافع، خیلی هم آسونه، نفعش هم حاضره، خیرش به مریض. و اذا غلب على صاحبه، اگر درد سیاتیک غلبه پیدا کرد بر شخص مریض، و اشتد ضربانه، و این درد شدید باعث شد که شخص دچار استرس و نگرانی مستمر شدید شود، و این دو باعث شود که ضربان قلبش در دقیقه بالا بره، یعنی دچار تپش قلب بشه، مثلا فرض کن 70 تا در دقیقه میزنه، حالا بیاد 80 تا بزنه در دقیقه. و اذا غلب على صاحبه واشتد ضربانه، حالا یک درمان خاص با کیفیت خاص، و او چیه؟ تأخذ تکتین، اخذ میکنه دو تا تکه، یعنی دو تا کش محکم، به اصطلاح عامیانه میگیم کش شلواری، این کشای پهن هست مؤمنا، سراویل که بند شلوار میبندن، حالا یکی ورزشکار یکی کاراته باز، اینا هر کدام این قیتوناشون نخاشون کشاشون با هم فرق میکنه، مثلا یکی قواس و شناگره، مثلا میگن شنا داره میره قورباغه‌ای غیر قورباغه‌ای شیرجه میدن، فرق میکنه مایوش و نخ مایوش، تا کسی که تو یه متری داره راه میره بیتین مومن ها. یکی دیگه کنفوکاره کاراته باز، اینا این نخ و قیتون این کمربندش فرق میکنه از ایسه استحکام و اینا، یا کشتی جدا میگیره اینا. حالا مباحثه ما، پس تکتینه میشه چی همجون؟ نخ محکم با عرض زیاد، نخهای مثلا قیتون میگن عربا، شما مثلا میفرمایی کش شلوار، حالا کشای پهن باشه یعنی محکم باشه، خب تأخذ تکتینه فتعقدهما، این دوتا رو به هم گره میزنه و از یک طرف بازوی ران از بالا شروع میکنه به صورت زبدری. قدیمی ها چجور کفش میبوشیدن تا زانو؟ به صورت زبدری، مثلا این رومیا تصاحب جنگ های صلیبی یا شوالی ها دیدیم. حالا خواستم بگم، حالا مباحثه خود، از طرف بالای ماهیچه های چی پا، اون طرفی که رگ سیاتیکش درد میکنه، مثلا راسته یا چپه، رگ سیاتیک تو کمره ها، حالا دردش از پشت کشاله رام میاد، پشت پا رو میگیره تا کف پا، این خط سیر درد. تأخذ تکتین فتعقدهما اشد ما یقدر علیه، محکم میبنده حتی یکاد یغشا علیه، به صورت زبدری که بس پارو تا پایین مؤمنا خیلی محکم میبنده به گونه ای که خیال میکنه پاش سرو میشه، لمس میشه، بیحس میشه. تصاحب فهمیدیم مؤمنا که آجا پامو مثل که دیگه کنترل ندارم. یفعل ذلک به، شخصی که کمک میکنه به درمانش و هو قائمون، این شخص مریض باید ایستاده باشه، اون شخصی که کمک به درمان میکنه اینه که گفتم اینجوری به صورت زبدری میبنده. ثم تعمدو، تعمدو یعنی بزند، فرو کند، به اصطلاح امروزی ها طب سوزنی، طب میله ای، باریکه توش خالیه، اینا از اختصاصات طب چینیه و سپس در اروپای غربی تو آلمان غربی تدریس میشه تخصصی طب سوزنی. این شهری هم که ما هستیم مثلا الان دکتر نبوی است، تخصص طب سوزنیش از همون کشور آلمان غربیه، دستیارش هم دکتر کنار این بیمارستان امام رضا علیه السلام. طب میله‌ای که باری که توش خالیه مؤمنا باز تخصصی ها، گاهی دوره‌هاشو میرن چین میبینن میان. تیم بلوار خیام بود کنار هتل همای جدید، خانوم یک پولداری بود، نمیخوام اسم ببرم حالا به ما چه، حالا خواستم بگم اینا تخصصی ها، تصاحب فرمودین. ثم تعمدو فانه تعمدو الى باطن خصر القدمه، با این طب سوزنی مثلا یکم توضیح داریم تخصصی هم گودی کف پا، مثلا سیاتیک راست بود، خب این پای راست اینجوری بس، وقت گودی کف پا قسمت تخت پنری وسطه، گودی کف پا اینجا رو با این سوزن بهداشتی، کف پاشم که قبلا شسته تمیز ضد عفونی کرده با الکل سفید اینا کاملا بهداشتی هم استریل زیر نظر متخصص هم ارتوپدی یا متخصص مفاصل یا متخصص طب سوزنی، بعد این گودی کفه پاشو چکار میکنه که بهداشتی هم استریل شده، چند تا سوراخ ایجاد میکنه، گرفتیم مؤمنا چی شد؟ بعد خون سیاهی چند قطره پیش چند قطره میاد، باز اونها رو پاک میکنه، بهداشتی ضد عفونی میکنه، بعد در این گودی که چند تا سوراخ کرد مخلوطه نمک بهداشتی سالم با روغن زیتون خوراکی پرسی سرد فشار اول که بهترین روغن زیتونه ها، پس نمک بهداشتی سالم مخلوط با روغن زیتون فشار اول سرد خوراکی، اینه میذاره تو همین چند تا سوراخی که ایجاد کرده، اینه میبنده. خب معلوم شد مؤمنا تو هیچ کتابی نیستن مثلا این درمان اختصاصی بیان، این سه تا سنداشی خدمتون گفتیم مگر این چند تا کتاب، تو طب مکمل طب گیاهی آلترناتیو ندارن، تو طب جدیدم ندارن، تو طب یونانی و چینی و عرب و عجم ندارن، این مطلب فقط تو طب المعصومین است که خدمتون گفتم. ثم تعمد الى باطن خصر القدم التي فيها الوجع فتشدها ثم تعصرها عصرا شديدا فانه يخرج منه دمون اسودون، گفتن چند قطره خون سیاه میاد، ثم یحشا بالملح والزیت، الفلام الملح الفلام معهود ذهنیه، از زیت الفلام معهود ذهنیه، نه هر روغن زیتونی نه هر نمکی، پس نمک یوددار شیمیایی نه، نمک آلوده غیر بهداشتی یا دارای فلزات سنگین مسموم مثل جیوه، مثل اورانیوم، مثل آلومینیوم، مثل سرب، نه، الف لاماش معهود ذهنی ها. ثم یحشا بالملح و الزیت، پس نمک سالم بهداشتی طبیعی که دارای فلزات سنگین مسموم نباشد، چه پودره نمک سنگ باشد چه نمک دریا، ولی با همه قیداش هم که توضیح دادم، چنین نمکی. و روغن زیتون هم چی باشه؟ خوراکی باشه، پرسی فشار اول سرد باشه، که بهترین نوع روغن زیتون خوراکیه. حالا این دوتا رو که با هم مخلوط کردی، باز اون چند قطره خون سیاهی که اومد از سوراخ‌های کف پا، اونا هم که تمیز کردی، باز ضد عفونی کردی، حالا این مخلوط نمک با روغن زیتون رو جای اونا بذار، حالا محکم ببن. ثم یحشا، سپس درون گودی پا را که سوراخ شده بود و خون سیاه اومده بود با نمک و روغن زیتون پر شود. ثم یحشا بالملح و الزیت فإنه یبرأ بإذن الله تعالی، به اذن خداوند عرق النسا یا بیماری سیاتیک پیشرفتش که بسیار دردناک بود و مستبل قامه دیگه نمیتونست را بره، یا زمینگیر شده بود و دکتر محترمم دو هفته بهش استراحت مطلق داد، بازم این سیاتیک پیشرفتش خوب نشده. چیزهای دیگه ای هم هست مؤمنا خارج از روایات شیعه، ولی در طب مکمل و آلترناتیو یا طب سنتی بیان شده تو خوراکی ها. مثلا یادداشت بفرمه، خوردن عصاره برگ جاوشیر، جاوشیر میگن، خوردن عصاره برگ جاوشیر برای درمان سیاتیک مؤثر است و میتونی از اینا هم استفاده کنی، کمک به درمان. خوردن سیاه دانه با عسل در درمان دردهای التهابی مفاصل، چه مفصل لگن، زانو، مچ پا، چه مفاصل گردن، قوس کمر، ستون فقرات پشتی، دردهای التهابی، آرتریت روماتوئید، التهاب مفاصل، بسیار داروی خوبیه. اگر کسی گرم مزاج باشه یا متابولیسم بازالش زیاد باشه، میتونه چند برگ کاهو، یک لیمو شیرین با غذاش بخوره که بدنش دونه نزنه. خوردن آبیشن و نعنا به همراه غذا، یا اگر میخواد ماست و دوغ شیرین کم چرب بدون گاز بخوره، این ماست و دوغشو قبل از غذا مخلوط با آبیشن و نعنا بخوره. یکی از چیزایی که باعث درد قوس کمر و یا مفاصل میشه سرد مزاجیه. حالا آبیشن گرمه، نعنا گرمه، مقوی اعصابم هست، دردهای التهابی مفاصلت خوب میشه. ولی آویشن نعنا رو مخلوط با ماست و دوغ شیرین کم چربه بدون گاز قبل از غذات بخور، معلوم شد مؤمنان. یکی دیگه از چیزهایی که باعث میشه کسانی که دارای دردهای قوس کمر هستن ولی سیاتیک نیست، ضعف بنیه است یا سرد مزاجیه و یا دردهای لومباگو در قوس کمره، حالا تو خوراکی ها یکی از بهترین خوراکی ها حماسه. خدا خیر بده عربای نجف و کربلا در کشور عزیز عراق رو، اینا آب نخود درست میکنن، هم میخورن هم به هم دیگه هدیه میدن، گاهی هم بعضیاشون کنار خیابون میفروشن. حالا مؤمنا اگر کسی نخود و کشمش رو صبح ناشتا روزی یه مش بخوره، خیلی فواید داره. یکی از فوایدش چیه؟ دردهای لومباگو یا دردهای قوس کمرش که ناشی از ضعف بنیه و یا سعد مزاجیه و یا کمر لقیه، یعنی تو خواب یا بیداری نشری داره، الکیان برکتش میاد. بیشتر نمیدونم توضیح بدم. کمر لقو نش. یادتون باشه روزی یک مش نخود کشمش صبح بخوره، شبها یک قاشق غذاخوری خیسانده تخم کاهو، خیسانده تخم کاهو، کمر لقیش خوب میشه. هم برای جوانان عزیز گفتم، اونایی که ازدواج نکردن با مشورت پدر و مادر رو تحقیق ازدواج کنید و احیاء سنت رسول الله کنید. هم برای اون زن و شوهرای عزیز و پدر و مادر عزیزی که شوهره پدره ازدواج کرده، که مشکلاتی پیش نیاد که سر از دادگاه‌های خانواده دادگاه‌های خاص در نیارن و بحث طلاق و طلاق کشی پیش نیاد. پس لقی کمر هر شب یک قاشق غذاخوری خیسانده تخم کاهو بخور، لقی کمرت خوب میشه. این مباحثه ما تا اینجا. بحث ورک، ورک، ورک یعنی کفل، سرنگ، جمعش میشه چی؟ اوراک. این که تو کتاب داشت، اینم لغتشو گفتیم. حالا مؤمنا یک بحث بسیار مهمی، باشه فردا بگم دیگه، خسته شد انشالله فردا روزیمون نفت. الله سلام.